مردم روستایی رو، مردم روستانشین رو تبدیل به داستان میکنه و تمرکزش بیشتر بر ادبیات روستایی هست میشناسن و به قول خود عرب ها به الادب القربی میپردازه بیشتر. و شاید بگم، شاید این تعبیر درست باشه که القعید از همون شروع کارهای داستانیش خط و مسیر مشخصی رو داره و با اینکه نویسنده بسیار پرکاری هست، ولی تو قالب آثار داستانیش با اینکه به دغدغه مردم روسا میپردازه، ولی مردم روسا نه فقط به عنوان مردم روسا، بلکه به عنوان مردمانی که در مصر زندگی میکنن و به عنوان شهروندهای مصری و کسایی که در واقع تک تک این شخصیت های داستانی که ایشون مطرح میکنه و تو آثار داستانی مختلفش بهشون میپردازه، مردمی هستن که فارغ از اون جنبه در واقع روستایی بودن، به عنوان یک شهروند مصری، دغدغه های مردم مصری که این در واقع سیاستمداران مصری در قبال مردم مصر خصوصا روستایی ها چجور بوده و واکنشی که مردم روستا در قبال سیاست های حاکمان و متولیان سیاسی مصر دارن چی بوده.
درسته.
این رمانش، رمان جنگ در سرزمین مصر، به عنوان چهارمین رمان برتر عربی انتخاب شده، یعنی اتحادیه نویسنده های عربی از کل رمان های برتر عربی فهرست 100 رمانی ارائه داده و این رمان به عنوان چهارمین رمان برتر عربی شناخته شده، ولی در همون مسیر رمان های قبلیش هست، مثل رمان هایی مثل خواب زمستانی و هفته هفت دوزست یا بقیه رمان هاش. یه رمان مشهور دیگر هم داره قبل از الحرب و فیلم مصر، همون جنگ در سرزمین مصر به عنوان اکنون در مصر اتفاق میفته. اون هم جریانش، یعنی داستانش خیلی شبیه به رمان مورد بحث ما، یعنی جنگ در سرزمین مصر هستش.
بله، در واقع با توجه به توضیحاتی که دادید، هم جایگاهی به لحاظ قلم در مصر و سرزمین های عربی دارن و همین که خب قلمشون ناشی از وقایعی هست که طی چند سال گذشته در کشور مصر رخ داده و آثاری که به جا گذاشته. خب حالا بپردازیم به خود رمان. داستان رمان رو هم کمی برای ما در حدی که جذابیتش از بین نره بفرمایید، هرچند که فضاش رو کمی توضیح دادید، ولی به داستانش هم اشاره کنید ممنون میشم.
بله، مکان یا فضای رمان در روستا هست.
بله.
این رمان 6 فصل داره و در هر فصل یک راوی رمان رو روایت میکنه، یعنی راوی واحدی نداره بلکه رمان 6 تا راوی داره.
بله.
سیر رمان از روستا که شروع میشه، اول کت خدا به عنوان کسی که به عنوان متولی در واقع روستا و بزرگ روستا، این نامه‌ای براش میاد که باید پسرش رو بفرسته سربازی، ولی کت خدا هیچ کدوم از پسرهای قبلیش رو هم نفرسته سربازی. آخرین پسرش که مونده، اونم به هر شیوهی هست میخواد امتناع بکنه در برابر سربازی رفتنش. گره اصلی داستان از اونجا شروع میشه و کت خدا به این چاره میفته که چیکار بکنه و دست به دامان دلال میشه. اینجا فصل، من این نکته رو هم خدمتتون بگم، خیلی در واقع کلی میگم که به قول شما جذابیت داستان یا گره اصلی داستان محفوظ بمونه. فصل کت خدا تموم میشه، کت خدا متوسل میشه به دلال، دلال فصل خودش رو روایت میکنه. کت خدا البته یعنی اینجا کلمه روایت حداقل دو معنا داره، یکیش همون معنی ادبیش هست به عنوان یه راوی که در واقع داستان رو، رمان رو، جریان داستانی رو روایت میکنه به جای نویسنده. یک روایت به معنای دومش در واقع به معنای دیگری غیر از کلمه روایت در ادبیات داستانی، یعنی به همون معنایی که ما تو قالب علوم انسانی و علوم اجتماعی میخواستیم روایت.
شنوندگان حتما با تعریفی که ارائه دادید این کتاب رو میخونن. خیلی کوتاه، چون فرصت ما محدود است. خیلی کوتاه اشاره بکنید که ترجمه این کتاب رو چطور دیدید و چطور بود برای شما؟ ترجمه این کتاب برای شما چطور بود؟
ترجمه داستان برام خیلی آموزنده بود. البته بعضی جاها نثر داستان بسیار سنگینه، بسیار مغلقه، تعابیر مصری خیلی توش هست و مسائل مصری که احیانا در زبان عربی در واقع ما به اعضا یا معادلی ندارن. اگرم دارن یه کسی باید خیلی بگرده ببینه این تعبیر در زبان مصری در لحجه مصری اینه و در زبان فصیح باید بگرده معادلش رو پیدا بکنه. برای همین یه مقدار در واقع دشوار بود ترجمه رمان و خیلی بدقلق بود جاهایی، با اینکه داستان بسیار جذاب هست، بسیار لذت بخش هست، ولی از لحاظ در واقع ترجمه
کار سختی
احیاناً تعابیری تو رمان وجود داشت و فارسی کردن اونا، منتقل کردن اونا به حال و هوای زبان فارسی یه مقدار با مشکلات مواجه بود که با تأملات بیشتر و مراجعات بیشتر این مسئله حل شد.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای ادریس امینی، مترجم رمان جنگ در سرزمین مصر نوشته یوسف القعید، که با ما همراه بودید با برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ. بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. معید باشید. سپاس.
حال شنیدن آثاری از عمر بشیر هستید. از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که شما به ادبیات چه کشوری علاقه‌مند هستید و کدام نویسنده یا شاعر بین‌المللی رو دوست دارین. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
در ادبیات مدرسه من نویسنده بینوایان ویکتور هوگو بسیار عالی، بسیار عالی، باعث انقلاب کبیر فرانسه میشه. این کار انقدر تاثیرگذار هست و اونم مرزدین خوبی برای فرهنگشون هستن. سپاسگزارم جمعیتی از اشتام.
آقای محمد رضا پیرامون برامون نوشتن ادبیات آمریکای لاتین را به دلیل تاثیر از چندین دهه مبارزات سیاسی علیه فقر و بی‌عدالتی دوست دارم و انتخاب در نثر این ادبیات سخته. خیلی متشکریم از شما آقای پیرامون.
سلام، عصر بخیر. سوال شما منو یاد چند مجموعه تلویزیونی انداخت از نویسندگان مختلف، مثلا جک لندن که اهل آمریکا بود و سریال الیور تویست و دیوید کاپرفیلد رو من تماشا کردم، خیلی برام جذاب بود. در این حال سریال دور دنیا در 80 روز که کار یک نویسنده فرانسوی بود به نام ژول ورن، و همچنین بینوایان اثر ویکتور هوگو، که همه اینا رو من تماشا کردم و بسیار به کار نویسندگانش هم احترام قائل هستم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. عصرتون طلایی.
خانم چراغی به مجموعه از فیلم ها و سریال های اقتباسی اشاره کردن که همه این فیلم ها و سریال ها برگرفته از کتابی هستن که کتابش موجوده و خیلی ها علاقمند به این کتاب ها هستن و خود کتاب ها رو میخونن. ما از شما پرسیدیم شما به ادبیات چه کشوری علاقمند هستین و کدام نویسنده یا شاعر بین المللی رو دوست دارین؟ ساعت 15:40 است و شما در حال شنیدن برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستان، این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که 13 دی ماه سال روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی رو پشت سر گذاشتیم. به همین مناسبت محصول‌های فرهنگی زیادی تولید شده، از جمله آهنگ بی همانند ویژه سپهبد قاسم سلیمانی که در 25 جشنواره قرآن و عطرت وزارت بهداشت رونمایی شد. آقای سلیمی، دبیر مجمع کانونهای دانشجویی قرآن و عطرت وزارت بهداشت، پشت خط ارتباطی ما هستن و قرار هست که ما با ایشون در این باره گفتگو بکنیم. جناب آقای سلیمی، سلام، ما رو پذیرا باشید از برنامه زنده ققنوس. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم اسفخبر عزیز و همه شنوندگان رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم،
در خدمتتون هستم.
متشکرم. رونمایی شد از قطعه آهنگ بی همانند در 25 جشنواره قرآن و عطرت وزارت بهداشت. لطفاً درباره این قطعه آهنگ برای ما توضیحاتی رو ارائه بفرمایید، عوامل تولیدش و سایر موارد بفرمایید.
جا داره که سالگرد شهادت سردار سپهبد تاج قاسم سلیمان رو من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همه ملت ایران تسلیت و تبریک عرض کنم، چرا که من یادم هستش که پارسال این موقع غوغایی بود خانم استختبار.
بله.
و این داغی که بر دل ما ماند هیچ وقت فروکش نخواهد شد.
بله.
ما توی مجمع تخصصی کانونهای قرآن عطرت وزارت بهداشت که متشکل از دانشجویان توانمند در عرصه قرآنی و فرهنگی کشورمون هست، حالا یک مجمعی رو داریم که در واقع تحت نظر مرکز قرآن عطرت وزارت بهداشت هستش. ما تصمیم گرفتیم که در آیین اختتامیه این جشنواره که 25 دورش بود و به یاد و نام سردارمون مزین بود، تصمیم گرفتیم که یک در واقع قطعه آهنگی رو با مضمون و با محتوای اینکه مکتب حاج قاسم چگونه هست و ما اون قطعه رو با همکاری سراینده های عزیز کشورمون جناب آقای قاسم صرافان، جناب آقای مرتضی حیدری آل کثیر که در واقع ترانه‌سرای این آهنگ بودن، ما تونستیم که قطعه موسیقی بی همانند رو تهیه و تدوین کنیم و در اختتامی این جشنواره که در حضور وزیر بهداشت و درمان و همچنین سایر مقامات بود رونمایی کنیم.
خواننده این اثر؟
خواننده این اثر بنده خودم بودم که در خدمتتون بودم.
بله، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای سلیمی، دبیر مجمع کانونهای دانشجویی قرآن و عطرت وزارت بهداشت. بعد از اینکه با شما خداحافظی میکنیم، قطعه موسیقی آهنگ
من فقط خیلی دوست دارم که اینجا تشکر کنم از همه عزیزان که برای این ترک موسیقی زحمت کشیدن، از جناب آقای دکتر دادخواه معاونت فرهنگی دانشگاه پزشکی اردبیل که در واقع در حمایت مستقیم این اثر نقش داشتن، جناب آقای دکتر علی نژاد عزیز ریاست محترم مرکز قرآن عطرت وزارت بهداشت، خانم دکتر لاری محترم که معاونت وزارت بهداشت درمان هستند، و جناب آقای دکتر حبیبی عزیز که در تدوین و در واقع منتشر کردن این قطعه موسیقایی نقش بسزایی داشتن.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنیم و به اتفاق قطعه بی همانند رو با هم میشنویم. سپاس فراوان، خدا نگهدار.
ازتون بخیر باشه.
دل شیران به تو بخشید خداوند تو ای مرد، کمترین از جهان دید همانند تو ای مرد. بی سبب نیست علم دست تو دادند علم دار، بی سبب نیست شدی مالک این مرک سردار. تو سلیمانی از انگشتریت دیو پراسان، قاسمی نصر حسین است تو را دست و سر و جان. همه فکر تو و ذکر تو ای مرد شهادت، قبله قلب تو زینب اثر خون تو غیرت. دل شیران به تو بخشی خداوند تو ای مرد، کم در این از جهان دید همانند تو ای مرد. زندگی در دل من، در دل ما، در دل عالم، هر یک از ما سلیمانی این خط مقدم. یا شهیدم بک بان الحق و ازدان قیاما، فلقد سرت بعلیاک و افزعت الظلام. انت حی دمک الطاهر وردا للوجود، وقد العزم بنا نحو جهاد و صمود. سقایی و لفتش نیشقی، سبب نیست که سالار سواران دمشقی. صبح میقات و به میاد و به دلدار رسیدی، تو که بی دست به آغوش علمدار رسیدی. ما نمردیم که سربند تو بر خاک بیفتد، چشم ناپاک دمی بر حرمی پاک بیفتد. حسین مکتبی آری مجاهد دربیت ایله، شهادت شربت این دن مسلان دا تهنیت ایله. دل شیران به تو بخشی خداوند تو ای مرد، کم در این از جهان دید همانند تو ای مرد. زندگی در دل من، در دل ما، در دل عالم، هر یک از ما سلیمانی این خط مقدم.
شما شنونده برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ هستید و حالا روز شماره ادبی. دیماه زادروز بهرام صادقی نویسنده، بهرام صادقی متولد 15 دی 1315 در نجف آباد است. صادقی نویسنده داستان کوتاه و از مهمترین چهره های جنگ اصفهان بود. از او یک مجموعه داستان کوتاه به نام سنگر و قمقمه های خالی و همچنین یک داستان بلند به نام ملکوت باقی مانده است. اغلب داستان های صادقی نمایشگر فروپاشی و بیهودگی زندگی شهری است. صادقی از 20 سالگی همزمان با تحصیل در رشته پزشکی داستانهایش را در مجله های ادبی به چاپ رساند. وی پس از 30 سالگی کمتر می نوشت. اولین داستان کوتاهش وقتی 20 ساله بود منتشر شد و ملکوت تنها داستان بلندش را در 25 سالگی منتشر کرد. بهرام صادقی در 48 سالگی درگذشت. جناب آقای مسعود بربر، داستان نویس، خبرنگار و روایت پژوه، اینک مهمان تلفنی ما در برنامه زنده ققنوس هستند تا درباره ویژگی آثار جناب آقای بهرام صادقی برای ما و شما صحبت کنند. آقای مسعود بربر عزیز، سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به ققنوس رادیو فرهنگ. سلام.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم. خیلی خیلی متشکرم. من هم خیلی خوشحالم که در این برنامه صدای گرم شما رو میشنوم. آقای بربر، صادقی یک نویسنده کمکار در تاریخ معاصر ماست، هرچند هم که عمرشون خیلی کوتاه بود، ولی خب به هر حال در همین فرصت هم دو اثر دارن. اما با همین دو اثر، یعنی ملکوت و سنگر و قمقمه های خالی، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسنده های معاصر هم شناخته میشه. چه ویژگی هایی در این دو اثر صادقی به چشم میخوره؟ پاسخ شما رو میشنویم.
خیلی سوال مهم و جالبیه. فقط هم فهمم چقدر وقت دارم که ببینم چقدر میتونم عمیق بشم روی ماجرا.
کلن 8 دقیقه برای گفتگو با شما فرصت.
بله بله. ببین، یه زمانی بهرام صادقی قدم به عرصه داستان نویسی کشورمون میذاره که یک جریان سیاسی خاصی حاکم شده بر فضای روشنفکری کشورمون و همه چیز از دریچه تنگ یک ایدئولوژی خاص در واقع اون زمان تو دهه 40 و اینا بهش نگاه میشده. دقیقا در این دوره بهرام صادقی به جای اینکه به همون مضمون‌های تکراری و محبوب اون جریان سیاسی خاص بپردازه، میاد بدیع‌ترین دنیای ذهنی گروه‌هایی از روشنفکران رو بهش می‌پردازه و مردم عادی رو و طبقه متوسط رو و کارمندان رو و شخصیت‌هایی که در زندگی روزمره‌مون می‌شناسیم، نه یک قهرمانی که از مثلا پایین‌ترین جایگاه اجتماعی اومده و قرار کل ساختار مثلا اجتماعی رو به هم بریزه، نه، آدم که میره سر کار فکر می‌کنه، دغدغه‌هایی داره و اومد دغدغه‌های اینها رو دستمایه داستان‌نویسی قرار داد، کاری که تا سالها بعد از او هم نویسندگان ایرانی نتونستن انجام بدن. در واقع اومد جنبه هایی از روحیات روشنفکران اون زمان سرخورده در واقع ایرانی دهه رو تشریح کرد که پیش از او هیچ داستان نویسی دیگری شاید به فکر مطرح کردنش هم نیفتاده بود.
جالبه.
حالا به این اضافه کنید، خب میگم بهرام صادقی اصلا در اون دریچه تنگ اون چارچوب های ایدئولوژی خاص اون دوره دریچه که نمیدونه، این اومد از جادو و خرافه به طور توامان در داستانش استفاده کرد، تجربیات بدیع داستانی داشت در سنگر و قمقمه خالی و در ملکوت هر دو، یعنی هم فرمش جدید بود، به فرم توجه داشت، هم اتفاقات عجیب و بدیع داشت، جادو در داستان حضور داشت، طنز خاص و شیوه بسیار ماهرانه‌ای در ایجاد شک و اضطراب در داستان داشت که اینها میدونید هیچ کدوم توی اون دوره زمان پذیرفتنی نبود توسط اون جامعه خاص. اینا باعث شد که در واقع بهرام صادقی شاید ادامه نده، بیشتر ننویسه، اما بعدتر در آثار افرادی مثل هوشنگ گلشیری و دیگرانی که در جنگ اصفهان میشناسیم و نویسندگانی که بعدها در دهه 70 مطرح شدن، خیلی خیلی تاثیرگذار شد. یعنی آغاز یک جریان مهم ادبیه داستان نویسی ایران در واقع بر نمیگشت به هوشنگ گلشیری، که بر میگشت به قبلتر از او به بهرام صادقی. یک عالم عناصر تأویل پذیر و نمادگونه در ملکوت ما داریم که باعث شده خوانش‌های خیلی 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 مختلفی رو ایجاد بکنه. یک جهان ذهنی خیلی خیلی کابوسواری که خیلی خلاقانه، خیلی متفاوته و اتفاقا در شهر و در آدم‌های متوسط شهری داره جهانش می‌گذره. همین جهان توش جادو و رئالیسم جادویی هم دیده میشه. این رو مقایسه کنید با اینکه تقریبا تمام داستان‌های اون دوره داستان‌هایی هستند که در روستا می‌گذرن.
بله.
یک اربابی داره رعیت رو در واقع استثمار می‌کنه و روستاییان اونشون تو شیشه شده و دارن علیه استثمار در واقع اون طبقه و همینطور استعمار خارجی دارن می‌جنگن. خب اون فضا حتما باید روایت می‌شده، ولی واقعا عرصه رو بر دیگران تنگ کرده بودن و حذف میکردن جریان های متفاوت رو. بهرام صادقی از اون نویسندگان متفاوتی بود که عرض کردم توجه به فرم داشت، طنز خاص داشت، شک و اضطراب در آثارش نقشی بسیار کلیدی داشت که اتفاقا هیچ جایگاهی در داستان روز عمومی نداشت، بعدها خیلی کلیدی شد این در داستان ایران. و از همه مهمتر پرداختنش به دغدغه ها و دلدرگیری های ذهنی طبقه متوسط که به هیچ عنوان مورد توجه اون نبود. یک ویژگی دیگه هم داشت البته صادقه، اون همی که داستانش رو که می نوشت به خصوص در ملکوت می بینیم خیلی سردستی، یعنی خیلی به این که بپردازه به نثرش، بده نثرش رو ویرایش کنه، عجیبانه بنویسه، کلمات خاص، زبان خاصی دست پیدا کنه، نه، خیلی ساده و صاف و ساده و روان اون چیزی که تو ذهنش بود رو می نوشت، اگرچه راهی دیگه این واقعا سردستی هم میشود.
خب جناب آقای بلبل، داستان ملکوت همچنان برای نسل امروز اون جذابیت رو داره با همه ویژگی هایی که از آثار صادقی گفتید؟
ببین داستان ملکوت و سنگر و قمقمه خالی هر دو حتما برای نویسندگان امروزی جذابن، از این جهت که ما هرچی از اون دهه خوندیم یه مدل بوده، همش تصورمونه که در ایشال خب همه اینطوری می نوشتن دیگه، در حالی که سال 49
برای مخاطبان چطور؟ برای نویسنده ها فارغ
برای مخاطب، برای نویسنده و مخاطب هر دو فکر میکنم جالبه، یعنی اینکه حتما داستان خان امروزی هم اگر فضای ملکوت بخونه چه فضای بکر عجیبی، چه حالا من هر چیز بگم ممکن بخشی از داستان لو بره، ولی خیلی فضای کابوسوار عجیبی به حلول جن در یک انسان میپردازه، به اینکه یک اهریمنی در یک آدم دیگه حلول کرده، یک شخصیتی که ما در نگاه اول فکر میکنیم مثلا ناجی آدم‌های اون شهره، مثلا یک پزشکیه فرض کنید که قراره بیماری‌ها رو رفع بکنه، بعد می‌فهمیم نه، این در درونش نیت دیگه‌ای داره و اصلا اتفاق نه، داستان معمایی هست، جذاب هست، به خرافه و به جادو می‌پردازه، ترس و اضطراب داره، منتظریم بریم ببینیم چی میشه آخرش و روایت های اساطیری خیلی عجیبی هم میشه بهش نسبت داد. همه اینها به نظرم از ملکوت داستان جذاب میسازه، کما اینکه داستان کوتاهی هم هست، یعنی واقعا در یک نشست با اینکه مثلا رمان که الله شاید نشه بگه، ولی با اینکه به عنوان داستان بلند ما میشناسیمش، در یک یا دو نشست خیلی ساده میشه ملکوت رو خوند و لذت برد. حتما برای زمانی اینقدر کوتاه که از خودش میگیره داستان ارزشمندی برای خوندن.
بله، خیلی خیلی متشکرم از شما مسعود بربر، داستان نویس، خبرنگار و روایت پژوه که با ما همراه بودید در این برنامه ققنوس رادیو فرهنگ. بعد از ظهر و شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سرزنده باشید،
خدا حافظتون. پایان فرصت برنامه امروز ققنوس رسیدیم، امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا، ایام به کام، بدرود.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ با کاروان شهید رو از گروه تاریخ و اندیشه